شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مورد اوضاع افغانستان صحبت کرده. در بیانیه دیروز وزارت خارجه آمریکا اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان حمله دیروز طالبان در شهر ایبک را محکوم نموده، میگوید که این حمله مخالفان صلح را نیرومند میسازد. او در توییت صبح امروز خود یک بار دیگر از هم اطراف درگیر جنگ خواستار کاهش خشونت شده. نظامیان افغان در شمال کشور از کشته و زخمی شدن بیش از 70 تن از جنگجویان طالبان در 24 ساعت گذشته خبر میدن، اما گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. در ایالات متحده کالیفرنیا محدودیت ها بر جلوگیری از انتشار همگیری ویروس کرونا را دوباره وضع کرده. ولی کالیفرنیا دستور داده که رستوران ها، میکده ها، سینما ها و میوزیم ها در کالیفرنیا بسته بمانند. و هواداران امیتاب بچن، ستاره مشهور سینمای بالیوود، طی مراسم برای صحت‌یابی او و اعضای خانوادهش دعا کردن. امیتاب بچن و تعداد از اعضای خانواده او به ویروس کرونا مبتلا شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم نوبت می رسد به برنامه عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سر د مبارزه ځانګړې خبرونه ل آزادی رادیو نه.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد خوش آمدین. ما گفتیم این بار در مورد مسئله تهدید گرسنگی در سطح افغانستان کم صحبت بکنیم، و از اینکه در سطح بین‌المللی در این روزا مؤسسات بین‌المللی یک چند سروی را نشر کردن، نظر به او میگن که اگر وضعیت صحیح اداره نشه، پلانا صحیح نشه، در آینده نزدیک یا بعد از مسئله کرونا شاید بسیاری ها از کرونا نه، شاید از گرسنگی بمرن. از این قبیل راپورا را ما شنیدیم. از او خاطر گفتیم از دکتر صاحبا پرسان کنیم، از متخصصین پرسان کنیم که افغانستان تا چه حد آماده هست، و از این که در سطح بین‌المللی میگن که فساد اداری باعث شده که در افغانستان هیچ پلان به جای نرسه و در هر ساحه افغانستان فساد اداری موجود است. فعلا مهمانای کدیشان دعوت به عمل آوردیم، دکتر صاحب همایون لودین که خودشان متخصص غذا تغذی هستن، مانو ماستن از طریق تلفن، و همچنان دکتر صاحب سید شمس الاسلام شمس، اما کننده اجنده ملی امنیت غذایی و تغذیه هستن. آقای شمس خوش آمدین به برنامه. لودین صاحب شما انشاءالله صدای ما را میشنوین، خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام و احترامات، بسیار زیاد تشکر آقای نظر.
دکتر صاحب لودین، خوب ما می گزارش ها را که تعقیب کردیم، از او خاطر گفتیم این موضوع جدی است که کم سرش صحبت بکنیم. میگن که حتی مثالایی که دادن، بعض مؤسسات گفتن که در هندستان و افغانستان نام بردن که میلیون ها انسان تحت تهدید گرسنگی شدید قرار خواهد گرفت اگر صحیح کار نشه. تا حال راپورایی که ما میشنیم از افغانستان هم مثلا میگن که 44% از نقطه نظر غذا مسئول نیستند در افغانستان، 44% نفوس، و همچنان 54.4% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. از او خاطر لودین صاحب، همکار تکنیکی ما آقای شمشاد زدران گفتند که شما در کنفرانس هستین، وقتتان کمتر است، از او خاطر نوبت اولا به شما میتیم، چی باید شود صاحب، وضعیت چطور است، از شما بشنویم صاحب.
بسیار زیاد تشکر. اول از همه ما فقط میخوام که کسانی که فعلا امرای ما هستن و میشنوند یک وضاحت میدن که ما دو کلمه متفاوت داریم و هر دو معنی متفاوت دارن. یکیش فود سیکیوریتی یا امنیت غذایی است و دومش فود سیفتی یا بعضی مردم مسئولیت غذایی میگه و یا مواردی که مربوطی پاک بودن غذا میشن. امروز ما سریع این موضوع بحث نمی کنیم که غذا را چطور ما پاک نگاه کنیم و چطور اسپایر دیده شد و دیگه مواردش. ما فقط این موضوعی که شما بسیار زیاد خوب تشریح کردیم که امنیت غذایی و یا موجودیت غذایی که چهار کمپوننت عمده دارن سریع بحث می کنیم که او موجودیت غذا یعنی در تمام فصلها و ماهای سال برای تمام مردم غذای مورد نیازشان اگر رسید، این را ما می توانیم بگویم به زبان ساده که اینا مردم از نگاه غذا تأمین هستند. اگر اینا غذای مورد نیازشان برایشان نرسیدن، اینا از غذا تأمین نیست. و یا اگر قابلیت خریداری نداشتن، اگر غذا موجود بود اما اونا نتانستن که او را بخره، توانایی کم داشتن، پول نداشتن و از نگاه اقتصادی اینا ضعیف باشن، هم ما میتونیم بگیم که از نگاه تأمین غذایی این مردم تأمین نیستن. و یا اگر مریض بوده و یا مرض داشته باشن و اونا نتانستن که امو غذا را استفاده کنن و غذا را از نگاه مشکلات دیگی هم نتونید استفاده کنند، ما باز میتونیم بگیم که تأمین نیستن. نو همه این مواردی که موجودیت و دسترسی و قابل خریداری و استفاده کردن اگر یکیش هم نبودن تأمین نیستن. متاسفانه که قبلا قسمی که شما گفتین که بالاتر از 40% مردم تأمین از نگاه غذایی تأمین نبودن و حتی در مورد کرونا چهار موارد عمده هم مورد بحث هستند که بالکل در افغانستان یک طرف فقر قبلی، از طرف دوم از دست دادن وظیفه، چون قرنطین باعث شد که مردم و بالخص کسانی که اکثریت مردم سر سرک و یا تجارت آزاد کار میکنن همه نزدیک به سقوط رسید و در افغانستان یک نفر در خانواده کار میکنن و تمام اعضای خانوادهشان منتظر آمدن او شخص است. وقتی که او شخص هم نتانستن کار کنن، این یک ضربه دوم بود که باعث شد. و سیومین ضربه این بودن که ما نتانستیم که به شکلی که قبلا بودن غذا را از کشورهای مختلف به مردم برسانیم، چون بنادر تا یک حلی باز بود اما به او شکلی که تمام غذا به وقتا به مردم برسه و او به او قیمتی که مردم تواناییشان داشته باشند برسه، اینطور نبود که او هم باعث شد که مردم نتوانند غذای متنوع و مورد نیازشان به دست بیارند. و چهارمین نقطه که بسیار خطرناک است و او از نگاه روان است، روان مردم ضربه دیدن و دپرس شدن و مرض سرشان حمله کردن، کرونا را اونا کرونا سرشان حمله کردن و اشتهایشان از دست رفتن و غذا را از داخلی از دست دادن. این همه باعث شدن که احتمال داره که اینی وضعیت امنیت غذایی شاید از 60% هم بالاتر برن، تخمین است. و این بالمقابل یک بار دومی که ما برشان سوی تغذی میگیم یا من نیوترشن میگیم که در جامعه بار بیارن و او باعث شوه که ما یک بحران دومی بعد از بحران کرونا به او رو برو شویم. و ایجا است که از شما و مثل دکتر شمس الاسلام شمسی که به یک جای بسیار مهم قرار دارن یک هماهنگی عمل ایجاد کنند تا وزارت‌های مختلف، ادارات مختلف، سکتورهای مختلف با هم یک جا اولین حالتش این باشه که ارزیابی کنند که مردم چقدر ضربه دیدن و شاید ضربه دیدن و ما چقدر آمادگی داریم تا مردم از نگاه مواد غذایی مانند پروتئین برشان میرسه و توانی خریدنش دارن یا خیر. و همچنان انرژی و سیومینش مواد کوچک غذایی که ویتامین مینرال است که عمدتا در سبزیجات و میوه‌جات وجود دارند، آیا به ولایت دایکنډي و غور میرسه؟ آیا به زابل و نورستان میرسه و هم مردم توانایی او را دارند؟ که ما بسیار زیاد نگران هستیم که شاید مردم ما از این نگاه آسیب پذیر شوند و شدن و شاید دولت ما هم نتوانند که جلوی او را بگیرند اگر از همین روز ما اقدام نکنیم و یک رای بهتر و یک استراتژی قابل تطبیق به دست نگیریم.
دکتر صاحب شم شنیدین آقای لودین و بسیاری مسائل اونا خوب صحیح تشریح کردن، شما چی علاوه میکنین دکتر صاحب شمس؟
آقای نظر تشکر، ما با صحبتایی که دکتر صاحب همایون لودین داشتن موافق هستم، خصوصا امروز دنیا فردا شما میبینین که یک راپور بسیار مهم جهانی در مورد امنیت غذایی هم به نشر خود رسید و راپورهای یا سروی ها و گزارش های بین المللی که در روزا به نشر می رسه تاثیر کووید 19 و یا مرض کرونا را بالای فقر غذایی و امنیت غذایی و به صورت عموم بالای فقر نه تنها جوامع مثل افغانستان، حتی جوامع بین المللی یا پیشرفته نیست، تاثیرش بسیار بد متاسفانه و تاثیر سوی داره. ما نه تنها که وضعیت خراب امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان داشتیم، طوری که شما گفتین بیشتر از 45% نفوس از افغانستان امنیت غذایی نداشتن و بیش از 54.5% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکردن. متاسفانه با شرایط فعلی بخصوص که توسط کووید 19 به وجود آمده، احتمالی عزیز که فیصدی فقر و فیصدی عدم امنیت غذایی به صورت عموم در افغانستان و کشورهای فقیری چون افغانستان بسیار بلند داره و یک فشار بسیار بزرگ بالای اقتصاد جامعه، بالای صحت جامعه و بالای مسائل اجتماعی یک جامعه داشته باشه. میشه که صحبت ها را ادامه بدیم، ولی به صورت عموم انظار پروگنوز وضعیت امنیت غذایی در افغانستان از اول هم خوب نبود و با کرونا دیگه هم تجدید پیدا کرده و باید پالیسی ها، استراتژی ها و پروگرام های بسیار مهم و وسیع در نظر گرفته شود تا که از اضرارش و از مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
تشکر شمس صاحب. خب لودین صاحب، شما رای حل چی پیشنهاد میکنین برای ازی که بسیار زیاد پول میگن به افغانستان آمد منتها کارهای درست انجام نیافته، مثلا بندها و از این قبیل، مثلا سیستم آبیاری و ایگپا درست کار نشده، اگر این امکانات نباشه این بسیار زیاد مشکل است که مبارزه شود. صاحب، یعنی یکی از وجایب عمده و اساسی یک دولت یا یک حکومت امیست که یا عذاب سیاسی امیست که در قدم اول شکم مردم خود سیر بکنه و برش کار پیدا بکنه. حالا شما این ابزارا رو میبینین نمیبینین برای اینکه سیستم زراعت ما در افغانستان دست نخورده خوب است، منتها رهبری مدیریت خوب به خیال نیست از که در بسیاری جای او نیست. دکتر صاحب چی میگن؟ چی رای علا پیشنهاد میکنین صاحب؟
بسیار عالی. این نقاطی که شما یادآوری کردین، ما خو بسیار یک موضوع چندین هفتهی و بسیار وسیع میبینیم که مقامات دولت عزیز باشن و این گپا را بشنوند. خوشبختانه وسیله خوبی که ما داریم و دسترسی داریم رادوی ازادی ما شماست. اولین نقطه که ما در موردی که فقر، ما زیاد طرفدار این نقطه که چطور ما فقر پایه کارش بتیم نیستم، ما طرفدار تأمین مواد نیاز ضروری مردم هستم، چون فقر شاید دودانه به یک فرد برسه اما ای که غذای مورد نیاز یک فرد برای ما مهم است. برای ما تنها پروتین مهم نیست، برای ما تنها انرژی مهم نیست، برای ما حتی یک شلغم هم مهم است که تا نورستان و دایکندی و غور برسه و مردم بتانه او را بخره. اولین نقطه ایستن که کشور مشترکن بشینن و یک بیانیه جامعی، یک استیتمنت جامعی داشته باشن که او بیانیه جامعی در چهار کتگوری خلاصه شوند. اولین کتگوری که ما چقدر منابع در سطح کشور داریم و چقدر خلا وجود دارن و این خلا با جامعه بین المللی به شکل به زبان بسیار واضح گفته شود که اگر شما امرای ما در فود سکیوریتی کمک میکنین، در این موارد ما ضرورت داریم که اولین موردش شما یادآوری کردین در بخش زراعت، چطور ما میتونیم که از طریق زراعت به تمام مردم برسیم و منابع فیلی ما حیف و میل نشه و بتانیم که از فرصت های مختلف زراعت که موجودیت غذا در هر منطقه از اون استفاده کنیم. دومین نقطه که در او بحث میشه که ما موجودیت مارکت است و موجودیت سرک پخته بر تمام مناطق است که به مردم غذا به وقت برسه و وقتی که دهقان غذای خود پس میبرند به مارکت، چطور از طریق کدام وسیله به مارکت برسه این وسایل، و همچنان پیدا کردن وظایف و به مردم، این هم از ابعادی هستن که در او استیتمنت یا کال تو اکشن که ما پیشنهاد به دولت میکنیم که در باره فود سکیوریتی ایتو یک بیانیه جامعه داشته باشن با جامعه بین المللی. و دومین نقطه که امی کل نقاط با جامعه بین المللی واضح شد، با خود کشور ما چطور میتونیم که از منابع فعلی استفاده خوبتر شوه، و از منابع فعلی ما از مرحله قبل از ولادت یک فرد شروع میکنم، وقتی که مادر حامله باشن و طفل در بطن او بعد از 9 یا 4 یا 5 ماه به دنیا میاین، در اون مرحله چطور او را تغذیه کنیم. ما نه تنها می ضرورت به این داریم که برای هر فرد نان بدیم، ما باید این را کوشش کنیم چطور نان و یا غذایی که در دسترسشان است بهتر استفاده کنم. نویج است که امو مادر ما زیر تمرکز آگاهی عامه صورت گرفته شوند که چطور از طریق علمای کرام، چطور از طریق رسانه های مختلف، چطور از طریق جامعه یا کمیونیتی به مادر این معلومات برسه، و یا به خانواده برسه که او مادر چطور خوب تغذیه شود، چیزی که در خانه وجود دارن، چیزی که در دوره دورشان وجود داره او را به اون مادر چطور برسنن. و بعد از اینکه یک طفل به دنیا می آیند، ما به این روزا روبرو میشیم که مادران میگن که من چون تکلیف کرونا دارم یا مشکلی این و آن دارم، من نمیتونم به طفل خود شیر بدم، چون او دپرس است، او از نگاه ذهن در استراب است و او تان شیرش کم میشن. اینجاست که ما از طریق چنل های مختلف به شمول وزارت سیامت سیامت کلینیک ها علما و جوامع او مادر را قناعت بدیم که تو میتونی کاملا شیری به طفل خود بدین، و غیر شیری مادر دیگه هیچ غذا بهتر نیست. و بعد از 6 ماهگی تا 2 سالگی غذای خانگی که ما برشان غذای متممه یا تکمیلی میگیم، چطور ما بتانیم که به طفل او را ترویج بدهیم. اما ما کمک های را میبینیم که در کشور توزیع میشن، ما این باید تارگت کنیم که تنها اولویت باید به کسانی داده شود که در خانش یا طفل سوی تغذیه است یا مادر سوی تغذیه است، چی متوسط چی شدید، باید او خانه در اولویت خود بگیرند دولت، و او کمک هایی که توزیع میشن اولین مردم باید او باشن که این غذا برشان توزیع شود.
تشکر. خب همین چیزایی که شما توضیح کردین دکتر صاحب لودین، البته نتیجهش میبینیم، گرچه مردم ما دیگه باورا دارن به علم و قدر اهمیت نمیتن، در بسیاری جایا مثلا گزارش هایی که ما داشتیم 2 میلیون تقریبا طفل، 41% تمام اطفال میگه قدش کوتاست نظر به استانداردهای افغانستان، و تقریبا 1.2 میلیون اطفال یعنی 25% میشه که وزنشان کم است، یعنی صحیح وزن چاق شده نمیتونن، و 9.4% یا میلیون ببخشید میلیون اطفال هم میگه سوی تغذیه هات دارن، یعنی بسیار رنج میبرن از سوی تغذیه. این گپار باید کی مدیریت کنه کی نکنه؟ یار آل امرای آقای شمس گپ میزنیم. دکتر سبلودین شما اگر چیزی گفتنی ندارین مجلستان میتون. بله بفرمایید.
من فقط یک نکته میخواستم، یعنی ما دو قسم سوی تغذیه داریم، یکیش اکیوت مالنیوتریشن یا هاد است که فورا یک طفل با وزن کم روبرو میشه، وزن از دست میتن، و دومین نکته کرونیک مالنیوتریشن که او مزمن است که در طول حیات با قد کوتاهی روبرو میشن، و قسمی که شما یادوری که 9.5% ما سوی تغذیه هاد است، و تقریبا قبلا 40.9 مزمن بود، ولی خوشبختانه کمتر شده به 36% و 35 پایین آمده. اما باز هم 2 میلیونی که شما یادآوری کردین، این یک نقطه باز هم من یادآوری میکنم و ما پس از شما مرخص میشم، و خوش دارم که در کسب شمس از تجارب جهان و کشور امرای همه بحث کنن. اینجا نقطه ایستن که ما در کشور خود میبینیم که طفل وقتی که سوی تغذیه حاد شد، مادر پدرش میارن به کلینیک، اما هیچ وقت یک پدر یک مادر این نقطه را یادآوری نکردن که طفلیم قد کوتاه است، طفلیم 1 ساله شده و قدش از 70 سانتی کمتر است، آیا هیچ کدام مشکل است؟ نی، هیچ وقتی را به کلینیک نوردم. در حالی که ما در کتاب ها میگیم که این ایریورسیبل دمیج است، یا یک ضربی غیر قابل برگشت است. وقتی که طفل 2 ساله شد که ما برشان 1000 روز اول حیات میگیم و او با زیگای تغذیه مناسب تغذیه نشد، یعنی شیر مادر تا 6 ماه و بعد از 6 ماه تا 2 سال غذای تکمیلی برش نرسید و این قد کوتاهی را در وقت مقدم تشخیص نشد، ای به این معنی که بعد از 2 سال او طفلی که کلان میشن 20 ساله و 25 ساله میشه به او قدی که او خوش دارن که 170 و 175 سانتی متر باشن به او قد نمیرسن و او شخص شاید هیچ خبر نباشه که والدین ما یا جامعه ما یا دفترای ما نتانستن که مرا به وقت تشخیص کنن. تا قبل از 2 ساله ما به 86 سانتی متر قد برسم، وقتی که ما جوان میشدم طبعا ما 180 سانتی متر قد میگرفتم. نو این نقطه است که خدا کنه که از طریق شما تا همه مردم بفهمند که طفلم اگر قد کوتاه بود این سوی تغذی است، این سوی تغذی مزمن است و این سوی تغذی مزمن نه تنها سر قد تاثیر دارن، سر ذهن تاثیر دارن، سر یادگیری و سر امراضی که سر طفل به شکل دوامدار و مزمن میاین سر او تاثیر دارن. خدا کنه که این مردم به این نقطه هم متوجه باشن، جامعه ما و تمام دولت و مردم، تا در آینده هیچ طفل، هیچ شخص و هیچ مادر ما در کشور خود سوی تغذی نبینیم.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر صاحب همایون لودین از اشتراکتان در برنامه. موفق باشین صاحب، مجلس خوب داشته باشین. در افغانستان مجلس زیاد است صاحب، عمل کم است. خدا کنه از مجلس شما هم یک نتیجه خوب برای دکتر صاحب لودین. خدا حافظ.
الحمدلله ما عمل ما زیاد است.
تشکر، موفق باشین صاحب. خب دکتر صاحب، شمس ما و شما موندیم ماله.
بله، ضرورت ها زیاد است، نیازمندی ها زیاد است و هیچ وقت در هیچ حکومت ها متاسفانه تا هنوز ما با شما موافق هستم که ما نتانستیم با مو ضرورت و نیازمندی های مردم خود جوابگو باشیم، یا به صورت حکومت دولت هایی که شما برش اشاره کردین. ولی باید فراموش نکنیم که اگر بگویم که هیچ چیز نشده، هیچ کار نشده، این منصفانه نخواهد بود. خواهش میکنم دوستان ما برند پالیسی ها و استراتژی ها و پروگرام های وزارت زراعت مطالعه بکنند. کارهای بسیار زیادی صورت گرفته، کارهای بسیار زیادی است که در یک آنوز در کاغذ است. و
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب شمس. خب حالا دکتر صاحب، سید آقا ملکزاده استاد فاکولته زراعت رشته اقتصاد هم هستن اینا و مسئولیت غذایی هم رشته شان است. حالا ملکزاده صاحب، چاره چی است صاحب؟ چی باید شوه؟ نظر شما رو در مورد بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولیت غذایی در کشور ما و شما متاسفانه که آنچنان باره زیاد کار هم نشده است، به خاطر از اینکه پیشتر مهمان دیگر هم گفتن که کار شاید شده باشه، ولی کاری که بتانه که مفید باشه و تا هنوز صورت نگرفته، به خاطر از اینکه اینمی مسئولیت غذایی بشه که مبحث کلان هم وجود داره. از بخش ما وقتی که بخوایم مسئولیت غذایی را تامین بکنیم، روی چند پایه‌ای اساسی رو باید چه شود کار شود. یکی موجودیت غذا است که ما چطور غذا را در داخل کشور خود تولید بکنیم، افزایش بدیم، مقدار تولید بالا بریم. و در پایه از روی دسترسی به غذا است. مثلا در مارکت ها شاید غذا وجود داشته باشه ولی کسی آید نداشته باشه. فعلا هم گفتم چند دقیقه پیشتر هم گفتم که فرض بکنیم کار خرجی داده باشن، نمیتونه که اینا غذا را خریداری بکنن، با وجودی که مواد غذایی شاید در بازارها وجود داشته باشه ولی نسبت عاید پایین، اینا نمیتونن که عاید مواد غذایی خود را بخرن. و در پالی و از روی یک موضوع دیگه که بیشتر مهمان شما جواب داد، موضوع یوتیلیتی و صحت است که این هم مهم است. مثلا در اکثر موارد شاید که اکثر فامیل ها، اکثر مردم ها به غذا داشته باشن، ولی چگونگی استفاده از این از لحاظ صحی ممکن نفهمن. و اینمی 3 موضوع را که بیان کردم، اینمی موضوعات که به شکل پایدار دوامدار دوام بکنه، اینمی پایه‌ها و اساس مسئولیت غذایی ما شما را تشکیل میدم.
بله.
و وقتی که این موضوعات اشاره شد، اینا تمام بسیار گسترده هستند، از گمرکات گرفته تا تولیدات وطنی، تا استاندارد سازی، تا اینکه چرا خمی به حساب صحت غذا در نظر گرفته شده یا کل شامل میشه؟
دکتر صاحب همینج منطقی که ارائه میشه ایست که میگن مانع تمام پیشرفت ها در هر ساحه که باشه باشه، از ساحه سل گرفته تا به ساحه فابریکا و دیگه دیگه، اینجا یک مشکل اویست که فساد اداری حاکم است. فساد اداری در هر نقطه افغانستان میگه از همی سازمان هایی که در این روزا نشر کردن، از او خاطر فساد اداری که از بین نره عدالت خود به خودم نمیشه. چطور یک راه حل شوه که با فسادم یک چاره شوه و که به مردم یک کار شوه؟ این راه حلشه فرمولشه داره نداره نمیفهم.
در قدم اول خو برای مبارزه با فساد تصامیم جدی از دولت مرده ما و شما گرفته تا عادی ترین افراد جامعه باید دست به دست هم بتن و با مفسدین و با فساد پیشا مبارزه بکنن و واقعیت که کمی کار دشوار هم هست و واقعیت که بدون محو فساد، بدون از بین بردن فساد هیچ کار ممکن نیست. ما پیشتر هم برای شما عرض کردم که مسئولیت غذایی ابعاد یعنی بسیار گسترده است.
بله.
فرض بکنیم وقتی که ما تمام مواد غذایی خود داخل کشور تولید کرده نمیتونیم، یک مقدار مواد ما از کشورهای بیرونی، فرض بکنیم گندم باشه یا سایر مواد غذایی را از کشورهای بیرونی وارد کشور خود میکنیم. زمانی که در گمرکات افغانستان، در سرحدات افغانستان، در نهاده افغانستان فساد وجود داشته باشه، 100% یا قیمت مواد غذایی بالا میره و قیمت مواد غذایی، بالا رفتن قیمت مواد غذایی دسترسی مردم به مواد غذایی کم می ساده که خودی از این در قسمت افزایش، در قسمت کاهش مسئولیت غذایی رول اساسی داره. و ما این را گفتم میتونیم که چطور باید مبارزه بکنیم. این رقم باید مبارزه شود که اقدامات بسیار جدی روی دست گرفته شود و هر کسی که فساد انجام میده، هر کسی که در کار خود تعلل میکنم و در هر مقامی که هست، در هر چوکی که هست، در هر جایی که هست، مربوط به هر قشری که هست، باید او مجازات شود و روی از این بسیار تصمیم جدی گرفته شود.
بله.
نه اینکه تصامیم مطبوعاتی و تصامیم روی کاغذ و روی حرف باشه و اینمی نفرهایی که شناسایی میشه که دینی نهاد فرض بکنن در گمرک ما و شما وقتی که گندم وارد میشه به کشور ما فساد است، اینمی فساد بشه باید 100% چه شود، مجازات شود. در غیر از او که
خب آقای شمس شما شنیدین استاد هم منتها شما بعضا میگین که گفتین چند بار که کارا هم شده و هم 40 سال جنگ و یارم یک نوع ممانعت میبینین، منتها دوی روزان با دیگه متخصصین هم صحبت کردیم، یعنی 40 سال جنگ خودش باید تجربه حکومداران افغانستان زیاد بسازن که در شرایط جنگ چطور اقتصاد کشور را رهبری کنن، تنظیم کنن، یعنی ممالک بدون جنگ دیگه قسم از ممالک جنگ. اگر نمیتونن چرا خیلی داوطلب میشن؟ چرا میاین وقت مردم مزایا میکنن؟ از اون خاطر اینا فهمیدن که اینجا جنگ است، میلیاردها دلار دولت دنیا میته، من میام میره منیجمنت میکنم، اداره میکنم. مگم در نتیجه میبینیم که بندهای مهم آب جور نشده، بندهای مهم برق جور نشده، مثلا مردم، یعنی خودتان راپورای از شماست که میام میگین که 44% مردم افغانستان مثلا از نظر غذایی مسئول نیست و 55 یا 54% زیر خط فقر است. یعنی از او خاطر بهانه جنگ چندان قبول نمیکنن. صاحب در شرایط جنگ باید اقتصاد تنظیم شود، اقتصاد جنگی وری یک چیز است. چی میگن آقای شمس؟
نظر صاحب تشکر از سوالتان. ما فکر میکنم سوال شما یک ذره راجع با مو کسایی میشه که مسئولیت های بلند حکومتی را میگیرن، ولی ما یک چیز را بیان توافق بکنیم که یک کشوری که در اونجا جنگ است، در اونجا منابع مالی، انرژی، وقت و تمام سیاستگزاری ها اکثرا وقتشان تمرکز از بالای ازی که چطور بحران جنگ به حساب اداره بکنند. بین یک تفاوت را بین کشورهایی که در حال جنگ است، بین صرف افغانستان را مثال نتیم، شما امروز یمن را ببینید. در یمن بلندترین فیصدی وقوعات و شوی امراض سوی تغذیه است.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم دکتر صاحب سید شمس الاسلام شمس، امان کننده اجنده ملی امنیت غذایی و تغذیه، محترم آقای سید آقا ملکزاده استاد فاکولته زراعت رشته اقتصاد و مسئولیت غذایی پوهنتون کابل، همچنان از دکتر صاحب همایون لودین متخصص غذا و تغذیه، اونا هم تشکر کرده. برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.